بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دقت بفرمایید، امروز بعضی از خطوط دقیق داریم، از حواشی هم چیزی نمیتونید به دست بیارید تا اینجایی که من اطلاع دارم، بنابراین این آگاهی رو داشته باشید که شروع میکنید بعد قفلت پیدا نشید. ببینید، در ادامه بحث دیروز ایشون میفرمایند که اگر فروشنده این نقش به تخمیر نداره، یا دقیق تر بگیم اینم نمیدونه، ولی علم به این که این آقا میخواد بره تخمیر کنه چنین علمی نداره. الان آمده داره انگورو میخره، از والد بپرسن که برای چی به نظر تو ایشون داره انگور میخره، میگه نمیدونم، شاید میخواد بره سر سفره بذاره، شاید هم نمیدونم، حتی میخواد بکنه. پس علم ندارد والد، بلاده مثل مشتری با خبره که این اگر انگورا رو ببره بناس چکاریش بکنه، در آینده به اراده جدید شرابش بکنه. مثل که مثلا اون منطقه این برنامه زیاده، برای تخمیر نفع زیادی داره و لذا خبر داره که یه اراده در آینده برای تخمیر پیدا میشه. فرقش با گذشته چیه؟ تا الان بحث میکردیم که مشتری هنگام شراء قصد داره و اصلا میخرد که برود تخمیر کنند. الان میگیم نه، همچون علمی ما نداریم که مشتری الان که میخره به قصد تخمیر میخره، ولی اینو بخره ببره، بعدا ارادهی براش پیدا میشه که بیان چیکارش کنیم، شراء باش بکنیم. آیا در اینجا هم فروختن بایه کمک بر حرامه، اعانت بر حرامه یا نه؟ ایشون می فرماین اینجا نه. خوب دقت کنید، برای که ما دیروز اگر دقت کردید گفتیم شرا وقتی حرام است که توسلن علل حرام انجام بشه، تلقیم چه حرام نمیشه، یا ما حد اول علم نداریم، بنابراین راه نداریم که ما بیم این کار بایع رو حرامش رو کنیم. میدونید اینا رو برای چی میگه؟ چه حالا یک کسی بگه مثلا این بحث خیلی ثمر نداره یا نه، مثلا برای چی اینقدر پیچش میده؟ اگه یادتون باشه یه عده بودن میگفتن اگر ما بیع عنب را منع بکنیم باید معامله اکثر مردم را منع بکنیم، چون مردم قضا که میخرن گوشت، نان، برنج، عدس، هر چی میخرن خب میرن اینو میخورن، قوی میشن، معصوم هم که نیستم، اکثرا با همین غذا هاست که روزی یکی دو تا سه تا گناه ازشون صادر میشه. ایشون میخواد زمینه اونو آماده کنه، اونو بزنه، اونو از بین ببره. حالا ببینید چجور استفاده میکنه. میفرماید که اگر کسی غذا میخره که بخوره و همون آنی که داره میخره توسلن الی حرام برن دوز یاد رو تقیید نکسون ما رو سرپا نگه داره، یه چیزی بخوریم قدرت داشته باشیم تا صبح بخوام اساس جا بجا کنیم، بار بزنیم، تاکسی بار پر کنیم، تاکسی بار خالی کنیم. و این هم صاحب رستوران میفهمه، میشنوه، میدونه اینا مستقیما این قضا که بخورن انرژی میشه که چی برن دزدی کنن. خب این میشه مثل همونی که داره انگورو میخره و میدانیم همه الان قصد چی داره، توسل الی الحرام داره. خب اینو ما مشکل میدونیم، برای همین هم اشکال میگیریم، میگیم اشکال داره. اما اگر نه، حالا وقتی قضا میخوره که توسل الی الحرام که قضا نمیخوره که، بله جالب هم اینه که معمولا افراد گناه میکنن همش هم قصدشون اینه که دیگه از این به بعد نکنن، کمتر گناه کنن. صاحب رستوران میداند که بله این قضا میشه، قضا رو میخوره، انرژی میشه، انرژی 24 ساعت اینو سر پا نگه میداره و قهرن در این 24 ساعت دو بار سه بار چهار مرتبه یک گناهی از او صادر میشه. اینجا اعانت بر حرام نیست. پس دیدید این داره زمینه رو آماده میکنه برای که اون نکته رو بزنه. خب اینم تا اینجا. حالا یه سوال از شما میکنم. این سوال ها همش به ربط مطلبه. ایشون یعنی شیخ انصاری تا اینجا برای مثل ما نحنفی که بیع العنب ممن یعمله ممن یعلم انه یعمله همراه این بود دیگه. بس بس ما اینه، بس یادمونه رو تین ریزه کاری ها گم نشه. تا اینجا ایشون فروختن را اعانت دانست یا ندانست؟ بله اگر این سوال از شما بکنه، بالاخره تا اینجا اگر وایسیم مکاسب رو ببندیم شیخ نظرش چی شد؟ اون حرف دیروز رو بزنید، همون تمرین سومی رو. نظر شیخ بالاخره این شد که اگر ما مبنای اصولیمون این بشه که شرط الحرام اگر توسلن الان حرام انجام بشه حرامه، اگر این ساخت بشه در اصول، در اینجا شرط الحرام ما بگید آقا شرا میشه حرام دیگه. کار من که بی باشه به مشتری میشه اعانت بر او. تا اینجا این شد دیگه، نظر شیخ این شد تا اینجا. ولی امروز میفرماید انصاف اینه که این نظر اصولی مشکله. یعنی ما بگیم که هر شرط حرامی اگر توسلن الی حرام انجام بشه، کی میخواد فرض کنه یک میزان، خب این شرایط داره دیگه، از جمله شرایطش اینه که بره یکی دو روز کار بکنه پول پسنداز کنه دیگه. بله پول پسنداز کنه تا شب جمعه پول داشته باشه، بلا شرایط که شب جمعه پول داشته باشه. واقعا میتونه میگیم این کار حرامه از نظر فقهی؟ چه کار هم داره میکنه؟ داره مسجد میسازه، مثلا روزا میره مسجد رنگ میزنه، میره نمیدونم مدرسه میسازه، این کار خیلی میکنه. بگیم که این کار حرام است چون این شرط الحرامی است، یعنی بخواد حرام انجام بشه این شرطش پول داشته باشه و این توسل حرام داره انجام میده پس حرامه. مشکل واقعا بگیم فقط یه عنوان اینجا صادقه، عنوان حرام مشکله. عنوان به نظر شما این بگیم داره معصیت المولا میکنه، الان معصیت المولا نمیکنه که داره رنگ مسجد میزنه، داره تو مسجد کار میکنه، تو محراب کار میکنه، این معصیت الله نیست. این ممکنه بگیم تجریست. تو مثال ما انگور را میخرد، اگه بخواد تخمیر کنه باید انگور داشته باشه، پس انگور شراء انگور میشه شرط حرام، شرط برای تخمیر. این شراء انگور نتونه میگیم مصداق معصیته، مگر از این باب که عنوان تجری صادق باشه. تجری یعنی چه دوستان؟ این تجری نه اون تجری رسائلها، تجری رسائل این بود که طرف غیر معصیت رو انجام میداد خیال میکرد معصیت. تجری چند تا شاخه داره، 5-6 معنا داره، همش هم میشه تجری. مطلق جرأت بر مولا البته تجری هست، ولی اگر دقت کنید شرا تجری نیست. تا بیع من بشه کمک بر تجری، شرا تجری نیست. یه چیز دیگه هم باید باشه، بخوام شما بگید شرا با قصد تخمیر، غیر از اینه؟ حالا کسی شرا بکنه که بخواد انگورو ببره در مسجد بده نمازگزارا، اینم تجریه؟ پس تجری شرا هست به علاوه قصد تخمیر، و من بایه کمکش کردم در شرا، اما کمکش نکردم در قصد. قصد تخمیر که من اصلا کار به من نداره، خودش قصد کرده، من براش انگیزه درست کردم، من سهمی داشتم، اون لقمه حرام بود، نمیدونم چی بود که باعث شد این آقا قصد تخمیر کنه. پس نگاه کنید بیع من کمک هست به شرا قبول هست که خیلی این مقدمه چیه؟ شراست. شرا هم نمیتونه بگیم حرامه مگر از باب تجری. تجری هم که پاشو بیاریم مثل شراع، تنها تجری شراع به قصد تخمیر تجریه. و من در شراع، من بایع در شراع اون کمک کردم به شراع، ما کمک نکردم به قصد. و چون کمک نکردم به قصد، پس اعانت بر حرام می. لذا ایشون حرفی که دیروز زد، اون آخر درس دیروز زد، گفت چی بود عبارتش؟ فاذا بنینا علی ان شرط الحرام حرام، میخواد بگه همچون بنایی درست نیست. دیروز گفت اذا بنینا، امروز میخواد بگه همچون بنایی درست نیست. آقا میخواد اینا رو پیاده کنیم، باز این گلت و گلت ادامه داره. میفرماید که نعم لولم یعلم ان شرا لعجل تخمیر لم یحرم. اینجا بودیم دیگه، بله. اگر لم یحرم، لم یحرم اگر نمیداند بایه که شراء مشتری برای تخمیر است الان، یعنی همچون قصد، این نکته که میگم ننویسید، بعد فردا حاشیه میزنید بر مقاصد، زیر لم یحرم بنویسید لم یحرم تخمیر ولو ممکن از یه جهت دیگه حرام باشه. اینو میدونید برای چی میگم؟ انشاءالله درس فردا که از جهات دیگه ممکنه قائل به حرمت بشین. بعد میگید که شما که دیر پریروز گفتید لم یحرم، دیروز گفتید لم یحرم، نه اینو اضافه کنید درسته. و بحث ما از این جهته مگه نیست؟ بحث ما از جهت چیه؟ اعانت دیگه. از جهت اعانت حرام نیست، چون اعانت نیست بایه. اگر که میداند که این آدم انگورار که به خره میره خونه و چهاس وسوسش میکنه، میگه این انگور حیفه که ببریم مسجد بری افطار، اینو بده شرابش کنیم، میده که به انگور دیگه میخریم ببر اونجا. اگر که میداند که مشتری این رو انگور رو با یه اراده جدیدی از نوعی مشتری براش شرابش بکنه، اما الان این تصمیمو نداره، خب این نمیتونه بگیم حرامه. یاد داشتن بکنید، چون شرط گفتیم دیروز گفتیم اگه توسل الی الحرام شرا انجام بشه اعانت بر حرامه، و این شرا الان توسل الی الحرام انجام نشده. و کذل کلام، اگر از من میپرسید این نعم رو برای چی گفته، میگم در نعم به کسی که مرتکب معاصی میشه، یه صاحب رستوران چلو کبابی به یه کسی که دزده قضا میده، یه دفعه میبینه از سر گردن 5-6 تا دوز اومدن تو چلو کبابیش، حالا ترس و لرزش بذاره کنار، خب میخواد قضا بده به اینها. فَإِنَّهُ لَوْ عَلِمَ اِرَادَتَهُ مِنَ التَّعَامِ الْمَدِي اَتَّقَوِّ بِهِ عِنْدَ تَمَلُّكَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ حَرَمَ الْبَيْعُ مِنْ. اگر صاحب رستوران بداند اراده او، اراده کی؟ اراده مشتری، اگر بداند تصمیم مشتری از طعامی که میخره قوی شدن به این طعام از اند تملک قوی بشه در معصیت، اصلا عصرم گفت بیدیم یه دست قضا بخواییم که بتونیم تا صبح اساس مردم رو جمع کنیم، خب اینجا حرام میشه بی به او منها ای بهی دیگه، بارها گفتیم ماده بی با من میاد دیگه، حرام میشه بی به او، به این دوست، به این مشتری. و اما علم به این که حاصل میشه از این طعام قوتی بر معصیت که میرسد به وسیله این قوه به معصیت در آینده، فلا یوجب تحریم. و از اینجا دوستان یه مطلبی که ایشون بعد میگه ما الان میگیم، از اینجا معلوم میشه که این که دیگه داشتین دو سه جلسه صادر، بعضی ها میگفتن اگر بیع عنب رو بگید اشکال داره، باید بیع طعام رو هم کسی که معصیت میکنه، میگیم فرق داره کسی که الان اراده داره یا کسی که میدانیم. اصلا اینا برای انسان که چند تا از انسان ها قضا میخورن برای اینکه معصیت کنن، این اصلا به این قضا میخورن که اگه معصیت نبود قضا نمیخوردن. اینطور نیست که قضا خوردن حرشون الی الحرام انجام نمیشه. پس فرق داره. هازا هازا یعنی اینو بگیر از دست در نره. ولکن الحکم، ما خیلی زمینه رو آماده کردیم دیگه، این ولکنه به کجا میخوره؟ به اضافن اینا، آخر دست دیروز اضافن اینا. گفتیم اگر بنا رو بگذاریم که شرط حرام حرامه، ولی حکمه به حرمت اتیان به شرط حرام قد یوم حرام. طرف الان کار میکنه، طول هفته کار میکنه که شب جمعه پول داشته باشه عیاشی کنه. میتونه بگیم کل این کار هفتش حرامه. دیروز اینو میگفتیم، میگفتیم چون این کار شرط الحرامه و اصلا توسلان الحرام به این قصد که بتواند به یه حرامی برسه، خود این کار میشه حرام. نمیتونیم بگیم ازا داره رنگ مسجد میزنه بگیم دستت قطع با تو داری گناه میکنی. خب بله، این آدم براش گناه بکنه شب جمعه، قبول. این روحیش هم روحیه تجری هست، اما خود کار حرام نیست. ببینید چقدر باید حواسمون جمع باشه، چقدر باید مواظب باشیم که اینا رو با هم قاطی نکنیم، اینا رو اشتباه نکنیم. و متاسفانه خیلی وقتا این خود عمل ها با مقارنات عمل، با مقارنات عمل چی؟ یعنی اشتباه میشه. ولذا باید بگیم مقارنات عمل حرامه، میگن خود عمل حرامه. این نشنیدید این آیه رو الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، نشنیدید این رو که اگر کسی با دست خودش رو به مشکل بیاندازه این حکم مختار رو داره. یه آدمی با علم به این که مجبورش بکنه و گناه کرد، یعنی مجبورش کردن به گناه، اینجا بعضی آقای میگن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، چون با پای خودش رو میدونست که این چیز میشه. در صورتی که اگر دقت کنیم اون لحظه که مستر میشه خود عمل دیگه حرام نیست، اونی که گناهش تحریجه. تحریج یعنی که یعنی خود را به حرج انداختن. خود را به حرج انداختن حرام هست، عقاب هم داره، اما بعد که شراب میریزن تو دهانش میره فرو، اون دیگه عقاب نداره گناه، یا مجبورش میکنن شراب رو بخوره. اما بس کنم اشتباه زیاد بشه اینجور را. حالا اینجا همینطوره، اینجا میگیم که شرط حرام توسلن الالحرام اگر انجام بشه نمیتونیم بگیم حرامه، الا من حیث صدقت تجری. مگر کسی بگه آقا این تجری جرأت بر مولاست که آدم یه کاری بکنه، وقتی میپرسن برای چی این کار میکنه میگه میخوام پول جمع کنم شب جمعه چیکار کنم، یا اونجا داره انگور میخره یه سوکش بزنیم بگیم برای چی داری میخری، میگه والا بچه ها تقاضای یه مقدار شراب کرده بودن گفتیم خودمون درست کنیم بهتره. بله، این تجریه. ولی گوش کنید، والبیعو لیس اعانتن علی، ولی تجری نیست اگرچه اعانت بر شرا هست. ببینید از این که میگه اعانت بر تجری هست نیست، اعانت بر شرا هست، معلومه شرا رو تجری نمیدونه ایشون. اگه این بود که این دوتا یکی میشد دیگه، میگه نه بی اعانت بر تجری نیست اگرچه اعانت بر شرایط، دیروزم گفتیم الا انهو فی نفسهی لیست تجریا، برای این که الا انهو یعنی برای این که، برای این که شرا خود به خود تجری نیست. فان تجری یحصل بالفعل، تجری حاصل میشه به فعل، به جای فعل اینجا چی ما بنویسیم آقایون؟ شرا، شرا با قصد معصیت. خب حالا ادامه بدید، خودتون ادامه بدید. و من کمکش کردم در شرا، کمکش نکردم در قصد، که قصد یه چیزی که خودش از خودش تصمیم گرفته، من هم هیچ نقشی در اون ندارم، در پیدایش قصد اون من هیچ نقش. اگر کسی اشکال کنه حتی انقرض نداره، داره چی؟ و توهمو. آقا یه دو خطی بنویسید، متصری بنویسید، چون این نیم خط میگم از جای دقیق مکاتبه یاد من نمیاد، حواشی درست از تفلش بر اومده باشن، یاد داشت کنید. فقط سریا فکر قشنگ نوشتن نباشه، یه ممکنه 5-6 خط بشه اگر پیش بینی میکنید. بله یه جایی بنویسید 5-6 بیا ریز بنویسید سریع تر آقا، یا کاغذ داشته باشه بنویسید که این قرد سریع، این قرد شراء مقدمه تو پرانتز جزء، پرانتز رو ببندید، بعد از پرانتز بنویسید تجریست. پس عبارت این میشه شراء مقدمه تو پرانتز جزء پرانتز بسته مقدمه تجریست، پس مثل خود تجری حرام است، زیرا که در حکم کل هست یا است هست داره. در حکم کل است و حرام می باشد. قهرن قهرن بی هم که اعانت بر شرا هست، بی هم که اعانت بر شرا هست می شود اعانت بر حرام، می شود اعانت بر حرام. قلتو قلتو شرا که مقدمه تجریست وقتی حرام است که خریدار تجری کن، تجری را قصد کنه و شراء را به قصد رسیدن به تجری انجام ده و شراء را به قصد رسیدن به تجری انجام دهد، چون مقدمه و شرطی حرام است، چون مقدمه و شرطی حرام است که توسلان اله توسلان اله چون قصد به علاوه فعل است نمیتواند متعلق قصد باشد، زیرا قصد القصد زیرا قصد القصد معنا ندارد، معنا ندارد و الا باید قصد القصد را هم قصد کرد و بعد قصد و قصد القصد و هاکذا فیتسلسل و هاکذا فیتسلسل. خب ادامه بدید. و اما فهم و می تواند اشاره به این باشد که و می تواند اشاره به این باشد که اگر شرا مقدمی خارجی و شرط برای تجری بود میبایست توسلن اله انجام شود تا حرام شود، میبایست توسلن اله حرام انجام شود، توسلن اله تجری انجام شود تا حرام شود. اون کلمه رو عوضش کنید، میبایست توسلن اله تجری انجام شود تا حرام شود. اما در اینجا چون مقدمه داخلیه و جز هست، چون مقدمه داخلیه و جز هست، لازم نیست که برای حرمتش متوسل به این شویم که باید به قصد رسیدن به تجری انجام شود، تا حرام گرده آقا اینا رو شیخ گاهی وقتا معجزه میکنه، تو نیم خط همه رو گفته. ببینید از خارج توضیح بدم چی نوشتید. یه رندی میگه جناب شیخ، ما همه حرف شما رو قبول داریم، این پیاز داغاشو حواستون باشه، ما همه حرف شما رو قبول داریم، اینجا هرچی گفتید قبول داریم، قبول داریم که اینجا عنوان تجری حرامه، تجری هم شرا هست به علاوه قصد، منتها شما این آخریش خراب کردید آقای شه، گفتید بی اعانت بر شرا هست اما اعانت بر قصد که نیست، پس اعانت بر تجری نیست، بذار گفتید اعانت نیست. از شما میپرسیم مگه تجری چیه؟ نگاه دست من بکنید، تجری دو تا پایه داره، دو تا جز داره، یکی شرا به قول خودتون، یکی هم قصد، بذار شرا میشه یک جز، قصد هم میشه یک جز، این میشه مقدمه، این هم میشه مقدمه، اصلا این مقدمه غیر مقدمه واجب واجبه یا نه، مقدمه حرام حرام، این مقدمه داخلی هستا، مثل که هم میگه مقدمه نمازها، مقدمات داخلی میدونید که به حکم، از نظر حکم شرعی به حکم کل هست دیگه، اگر نماز واجب شد مقدمات داخلیش هم واجبه، اگر یه عملی حرام شد مقدمات داخلیش هم حرامه، لذا اصول فقه هم که میخوندید تذکر داد آقای مصحبه که تو بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام مقدمات خارجی بحث، نه مقدمات داخلی که بهش میگیم جز. پس آقا شرا یه جز، قصدم یه جز، که وقت اینا دوتا با هم بهش میگن تجری، یه خط یه نخ دورش ببندن میشه تجری. خب بیع من بایه اعانت بر چیه؟ اعانت بر یه جزه دیگه، اعانت بر شرا که هست، خود شیخ هم قبول داره اعانت بر شرا هست، مگه شرا چه حکمی داره؟ شرا حرامه دیگه، چون جزء تجلی جزء داخلیه حرامه، خب وقتی حرام شد پس بیع من میشه اعانت بر حرام، اعانت بر شرا، شرا حرامه، به چقدر رنگ این متوهم. عبارتی که در این قرص نوشتید همینه، یه لحظه نگاه کنید، یه لحظه همونی که نوشتید بخونید پیش خودتون، نوشتید شرا مقدمه، من اینجا فوری اضافه کردم که همینجا لیست نخورید حرام است، یعنی مثل خود کل، زیرا مقدمه حرام که جز باشد در حکم کل است حرام است، قهرن بی که اعانت بر شراحت میشود اعانت بر حرام، این چیز که نوشتید اینم توضیحش درست شد؟ حالا عبارت مکاتب رو نگاه کنید، میگه و توهمو ان الفعل مقدمه له فيحرم الاعانه، اینم مکاتب، اگر یک کسی توهم کنه بگه که فعل چیه؟ بله فعل که مقدمه تجریه، چرا دیگه بارش بنویسه چرا، کسی بگه شرا مقدمه تجریه، چه مقدمه ای؟ مقدمه داخلی، پس حرام است اعانت بر این فعل، اعانت بر این فعل یعنی با چه کاری ما اعانت بر شرا میکنیم؟ با بی دیگه، فیحرم الاعانه که بی باشه دیگه، بی میشه اعانت بر حرام، ایشون میگه این مدفوعان، حالا نگاه کنید باید از خارج این توهم و اینم پیاده کردنش، من رو شیخ میفرمایم که خوب دقت کنید، ببینید شما میگید شرا، خب شرا، بعدم میذارید کنارش قصد، درست شد؟ میذارید قصد و میگید که این شرا و این قصد روی هم رفته تجریف و حرام. بذار اشاره میکنید به شرا میگید حرام، اشاره میکنید به قصد میگید حرام. ما میگیم که خوب گوش کنید، شرا مگه شرط تجری نیست؟ البته به تعبیر ما مقدمه داخلی، حالا تعبیر کنید شرط. شرط حرام ما دیروز هم گفتیم، شرط حرام وقتی حرام است که توسلن علل حرام انجام بشه، این تو نگفتیم؟ ولی اگر شرط اتفاقی باشه که حرام نیست، یک کسی طول هفته میره کار که شب جمعه بره دعای کومه، ولی بعد پشیمان میشه میره تو شراب خونه، و این کار طول هفته حرامه، هیچ جنی هیچ انسی نگفته حرامه. پس آقا شرا که شرط حرامه، شرا وقتی حرام میشه که توسلن الال حرام انجام بشه، یعنی اصلا طرف انجام دهد که برسد به حرام. از شما سوال میکنم حرام ما اینجا چی؟ حرام اصلی ما تجری. پس شرا وقتی حرام میشود که به قصد رسیدن به تجری حرام بشه، یعنی طرف تجری رو قصد بکنه و شرا رو هم به قصد رسیدن به اون مقصود یعنی تجری انجام بشه، پس باید تجری رو قصد بکنه. از طرفی تجری گفتیم چیه؟ تجری گفتیم فعل با قصد، اینطور دیگه، یعنی قصد کند فعل را با قصد. از شما سوال میکنم آیا میشه قصد و قصد کرد؟ الان شما وقت اومدید سر کلاس، چون این بحث مهمیست در کلام، شما دوستان وقت اومدید سر کلاس اراده کردید آمدید سر کلاس، غیر از اینه؟ چون هر عمل ارادی قبلش اراده میخواد، مسبوق به اراده است. تصمیم گرفتید کتابتون رو برداشتید، کیفتون رو برداشتید، اومدید برای کلاس، لذا میگن هر فعل ارادی مسبوق به اراده است. خود اراده را اراده کردید، یعنی اراده کردید که اراده کنید که بیاد سر کلاس. میدونید اگر بگید آره سر چی در میاره؟ سر از تسلسل، چون باید درستن اون اراده قبلی. میگیم اون اراده چی؟ اراده کردید که اراده کنید که بیاد سر کلاس، اون اراده چی؟ اونم باید چی؟ اراده کرده باشید. هی میریم عقب، من قصد کردم بیام سر کلاس، قصد کردم که قصد کنم که بیام سر کلاس، قصد کردم که قصد کنم که قصد کنم که بیام سر کلاس، گفت شب دراز و قلندر بیکار و هی درست میکنیم تسلسل میره جلو. این لذا میگم که آقا اراده افعال اختیاری ارادی هست، اما ارادی دیگه با اراده نیست، ولی تسلسل پیش میاد. حالا میگم باز یه رفتی برمیگم به جای خودمون. ببینید تجری بنا شد صرف کار نباشد، کار باشد به علاقه قصد. حالا شما میگید اون شرط الحرام که شرا باشه، وقتی حرام است که قصد کند حرام را، یعنی قصد کند تجری را، و تجری هم تو ذاتش قصد خوابیده، پس در واقع میگیم قصد کند قصد را، و این تسلسله. عبارت نگاه کنید فاسیتون را، و جواب یا قلتو شرا که مقدمه تجری هست، من نمیدونم همینجور گفتم چون من ممکن تو نوشته خونم آقایی، شرا که مقدمه تجری هست وقتی حرام است که خریدار تجری را قصد کند و شرا را به قصد رسیدن به تجری انجام دهد. اینو دوستان در چه پایی میگیم؟ چون گفتیم مقدمه و شرطی حرام است که توسل الحرام انجام شود. و تجری چون خود قرف به اضافه فعل هست نمیتواند متعلق قرف باشد، زیرا قرف چون قرف معنا ندارد و الا باید تا آخر دیگه. حال کتاب نگاه کنید، میگه مدفوع آن به انه لم یوجد قصدون، بخونید الی تجری، نمیتواند پیدا شود قصد به تجری تا حرام شود. نه همون که اون آقا میخواست حرام کنه، تا حرام شود شرا، حرام شود بی، اون هر چی میخواد بگه اونش، الا اگر قصد به تجری باشه لازمت تسلسل. این هم آقا این تکیه دوم. بعد میگه فهم، فهم خود دوستان زبان که نداره، یکی اشاره به دقت باشه، ولی من نمیپسندم بگم اشاره به دقته، اشاره به ضعف این جوابه. گوش کنید، رضا من تو چهره بعضی از دوستان هم جا نیفتاد این جواب، به خاطر اینکه غلطه، به خاطر اینکه مغالطه توشه. ببینید، ما گفتیم که تجری است، ارادت که شرط الحرام نیست. اصطلاحا دوستان شرط رو به قیدی میگن که خارج از ذات خود مقیده. وضو شرط نمازه، ولی حمد سوره شرط نماز نیست، جزء نمازه. فرق شرط و جزء چیه؟ فلاسفه اینه دیگه، شرط میگن خارج از ذات مشروطه، ولی تو مشروط دخالت داره، نباشه مشروط باطل محقق نمیشه، ولی جزء داخل دیگه، تقیدون جزءون و قیدون خارجو به قول برای مارک. خب ببینید اینجا خوب دقت کنید، شرا به اضافه قصد، اگر شرا شرط خارجی تجری بود می گفتیم وقتی شرا حرام است که به قصد توسل الی تجری انجام بشه، ولی شرا جزء داخلیه، جزء داخل یه چیزی اگه بخواد حرام باشه به حکم کل دیگه به هر قصدی میخواد انجام بشه. لذا ما میگیم آقا تجری حرامه، میپرسید تجری چیه؟ میگیم تجری دو پایه داره، شرا و قصد. پس شرا میشه حرام، شرا که شد حرام بی میشه چی؟ اهانت بر شرا، اونو میشه حرام. این حرفایی که دیروز زدیم امروزم قبول نکردیم مال شرط بود واقعا، ولی شرا که شرط تجری نیست، شرا جز الزام مقدمه داخلی است نه مقدمه خارجی. عبارت رو نگاه کنید، و اما فهم میتواند اشاره به دقت باشد و میتواند اشاره به این باشد که شرا اگر شرا مقدمه خارجیه و به اصطلاح شرط بود برای تجری، شرط به همون مقدمه خارجی میگن، میباید توسلن الی تجری انجام شود تا حرام شود. اما در اینجا چون مقدمه داخلیه و جزه است، لازم نیست برای حرمتش متوسل به این شمین که باید به قصد رسیدن به تجری انجام شود تا حرام گرده. خب و اما نه دیگه، نه یعنی خبتم اشاره به همونه، نه ترسه. جزء داخلی حرام که یعنی وقتی گفتیم این عمل حرام، ببینید جزء اگر گفتیم که اکل شرب خمر حرامه، شرب خمر حرام، شرب به ریختن تو دهانه و فرو دادن، و اگر گفتیم شرب معناش اینه، اون هر دو میشه حرام دیگه. اونی که شما شنیدید که میگن مقدمه داخلی حرام گاهی حرام نیست، اون مال جزئیست که به اجزای دیگه متصل نشه، مثلا شراب رو تو دهانش بریزه بعد بریزه بیرون، یا مثلا چاقو برداره، خب فرض کنید یه پوسی ببره از طرف، این قرار میگیم هر اگر تا آخر ما همینه کنید این خیس باید بخوره. من این آقا یه سوال از شما میکنم تو این پیچ و خم عبارت. بالاخره ایشون در بیع العنب به کسی که میدانیم میخواد بره شرابش کنه قائل به حرمت شد تا اینجا یا نشد از طریق اهانت؟ بله نشد دیگه، نشد. شیخ انصاری میگه البته اینو بهتون بگم، شما که مکاسب میخونید، اگر ما از طریق دیگری دلیل داشتیم، ما اون حرف نداریم، ما داریم در محدوده قواعد عام و اعانت بحث میکنیم، نه از نظر مثلا دلیل خاص. مثلا فرض کنید یک کسی از روایت لعن قار سخم، کسی که اصلا درختو میکاره برای اینکه بزرگ بشه شراب بشه، خب بیاد استفاده کنه که بگید آقا، بیاد استفاده کنه که شرا هم حرام. یه بار دیگه میگم، بیاد از ادله خاص استفاده کنه، مثلا که فقط تخمیر حرام نیست، هر کاری در راستای شراب بشه حرامه. اگر این دلیل خاص رو داشتیم، البته بیای رو ما فرض کردیم مقدمه چیه؟ اعانت بر چیه؟ اعانت بر شرا هست، اون وقت میشه اعانت بر حرام. اما این به خاطر چیه؟ به خاطر دلیل خاصی که آمد هر نوع عملیاتی رو در مورد شراب سازی توسعه داد. یا مثلا از فحوای بعضی از ادله، بنام همینجاست، بله از فحوای بعضی از ادله استفاده کنیم. یک کسی بگه شما رو به وجدانتون قسم، اگر پیغمبر بگن قارص ملعونه، کار حرام انجام داده، قارص به کسی میگن که درخت میکنه. آدمی که میخواد الان انگور بخره و مستقیم ببره چه کجا؟ کارخونه شراب. اینو میتونیم بگیم که حرام نیست؟ اون قرصش حرامه که بناست، حالا من نمیدونم درخت چند سال انگور میده، بله یکی دو سال، خب قارصش که بناست یکی دو سال آینده مثلا شراب بشه، بگیم این قارص ملعونه. آدمی که الان انگور میخره که تا فردا صبح شرابش بکنه، این ملعون نیست، این حرام نیست. خب این حرفا بگید حرف دیگه است. البته اگر اینا صاف شد، قرار هر کاری هم اعانت بر اینا باشه حرامه. اما بازم تکرار میکنیم، اینا به خاطر ادله خاصی که وجود داره. عبارت رو نگاه کنید، میفرمایند که نعم، خیلی روشن نعم به ما یاد دارن که میگن استدراک دیگه، استثناست دیگه. خب ما راهو برای حرمت دستیم، میگه البته نعم، اگر وارد شود نه به خصوص، نهی خاص از بعضی از شروط حرام، مثل کاشتن، اینا همه شرط دیگه، اگر همطور باشه دخل اعانت علی فر اعانت علی بخلن اعانت بر او، زمین رو به چی بزنیم؟ بله حرام یا حرام برس درخت برای شراب ساختن حرامه، حتی اون کسی که این درخت رو مثلا میاره برای کشاورز که این کشاورز بکاره، اونم همینطور. خلاصه تا هر چی حرام پیش بره اعانت بر اون میشه اعانت بر اس. چنانچه اگر استدلال کنیم به صحوای دلیلی که دلالت میکنه بر لحن غارس، استدلال کنیم بر حرمت تملک برای تخمیر، تملک همون شرا هست دیگه. این دوتا چه فرقی کرد؟ دوستان قبل از کما، قبل از کما، قبل از کما میگفتیم مثلا یه نهی خاصی در مورد بعضی از شروط وارد بشه، حالا ممکنه برای بعضی از شروط نهی نباشه ولی از فحوای نهی های دیگه استفاده کنیم، بگیم نهی وارد شده برای اینکه قارص ملعونه و کارش حرامه. و قارص که ملعون باشه به طریق اولا کسی که میخرد تا شراب کند ملعونه، چنانچه اگر استدلال کنیم با اولویت دلیلی که دلالت میکنه بر لعن قارص بر حرمت تملک برای تخمیر، حرام اعانت علیه ایزن بلبی، حرام میشه کمک کنیم بر این آدم، بر این کار زمین رو به کار بزنید، بر این تملک با فروختنمون. فتحصله مما ذکرناه خلاصه میشه از آن چه که گفتیم ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبرون قطعا فی حرمت فعل المحیم. خلاصه گیری کنه میگه آقا جون چند تا اینجا ما حاصل داریم، چند تا حاصل داریم. یک، قصد غیر برای فعل حرام معتبر است قطعا در حرمت فعل محیم. دلم میخواد بگید این اشاره به کنم عبارت قبلی داره، قصد غیر، غیر یعنی همون که میخواد مرتکب حرام بشه، قصد مرتکب حرام برای قصد غیر فعل حرام را معتبر است قطعا در حرمت فعل محیم. این خواهد همونی که آفرین میگفتیم الان قصد ندارد ولی بعدا قصد میکنه، نه بر الان قصد داشته باشه. پس بالای قصد و غیر بنویسید قصد و غیر الان برای کار حرام معتبر است قطعا در حرمت فعل محیم. این یه چیزی که الان شرط الحرام به قصد تحقق شرط دون المشروط محل بحث اونجاییست که کسی کمک کند به شرط حرام، مثل بایی که کمک میکنه به شرا به قصد تحقق شرط، نه به قصد تحقق شرا، نه به قصد تخمیر. دوستان این اشاره به کجا داره؟ حتی دیروز که گفتیم اگر به قصد تحقق مشروع باشه که به حضرت عباس اعانت هست، اونی که محل کلام اون دیگه قصد تحقق شرط کرده، قصد تحقق مشروط رو نکرده. و انها هل تعد اعانت علی المشروط فتحرم ام لا فلا تحرم. محل بحث رو که اگر قصد تحقق شرط بکنه اون فاعل، آیا اعانت بر مشروط حساب میشه تا حرام باشه یا نمیشه تا حرام نباشه؟ فلا تحرم مالم یست بود حرمت و شرط من غیر دو علم به قصد ازاله من الشرا. الان علم نداریم قصد داره، اینم فهمیدیم که چی؟ لیس محرمت، نه از جهت شرط نه از جهت مشروط. چرا؟ از جهت شراب نیست، از جهت شرط امتنه میگه حرام. از جهت مشروط هم فرض اینه که نه اون الان قصد تخمیر داره نه ما قصد تخمیر داریم. و من ذالک یعلم، اشکالی که در عبارت محقق ثانی بود و من ذالک یعلم ما، به جای ما بذارید خدشه، به جای ماری بعدی بذارید عبارت. از اینجا معلوم میشه خدشه‌ای که در عبارت گذشته حاشیت و لوکان احتمال آنش احتمال ان معاملت اکثر نار، جواب میدیم که مورد با اونجا فرق می کند. اصلا